دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت بشید. حسن روحانی برخی مخالفان مذاکرات هسته‌ای را متهم کرد که در حال ضربه زدن به منافع ملی هستند. در خبری دیگر، سفیر اسرائیل در واشنگتن میگوید در ماجرای دعوت کنگره از نتانیاهو او آداب دیپلماتیک را زیر پا نگذاشته است. و هزاران تن از شیعیان در پاکستان در اعتراض به بمب‌گذاری روز جمعه تظاهرات کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از عملکرد دیپلمات‌های ایرانی در مذاکرات هسته‌ای دفاع کرد و برخی مخالفان مذاکرات هسته‌ای را متهم کرد که در حال ضربه زدن به منافع ملی هستند. آقای روحانی که در جشنواره فارابی سخن می‌گفت درباره عملکرد ایران در مذاکرات هسته‌ای گفت:
ما دیپلمات‌های بسیار مجربی رو امروز در اختیار داریم. این که شما می‌بینید یه تیم مذاکراتی ما در برابر 5 به اضافه 6 کشور قدرتمند میسته، حرف میزنه، حرف حقوقی میزنه، حرف سیاسی میزنه، حرف فنی میزنه. افتخار برای کشور ما هست. حالا ممکن یکی ایراد بگیره بگه آه تند را رفت، کند را رفت، یکی کتش کج بود، یکی نمیدونم عینکش چجوری بود، اینا که حرف نشد که افتخار کنیم.
آقای روحانی اخیراً محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی احضار شده و به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل احضار آقای ظریف قدم زدن او با جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در شهر ژنو است. حسن روحانی در واکنش به انتقادها افزود: در مذاکرات می‌بینیم که آن طرفی‌ها برای جمع خودشان کف می‌زنند، ولی معلوم نیست این طرفی‌ها چه می‌کنند. حتی گاهی این طرفی‌ها برای آن طرفی‌ها کف می‌زنند. جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 بر 1 تا روز 10 تیر ماه سال آینده فرصت دارند که بر سر چگونگی اجرای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به یک توافق نهایی دست یابند. پایگاه اطلاع رسانی سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی گزارش کرده است که در جلسه هفته پیش شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر خانگی آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی مطرح شده و برای بررسی بیشتر در دستور جلسه 2 هفته بعد قرار گرفته است. به نوشته سهام نیوز، حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی در ابتدای جلسه هفته گذشته این شورا بر دغدغه‌های دولت برای حل و فصل موضوع حصر تأکید کرده و نسبت به کسانی که در این موضوع غیر مسئولانه اظهار نظر می‌کنند انتقاد کرده است. بنابر گزارش سهام نیوز، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از آقای روحانی خواسته است تا بررسی این موضوع به زمانی دیگر موکول شود تا اعضای شورا نیز با آمادگی بیشتری در جلسه حاضر شوند. بنابر این گزارش، پس از تذکر فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، آقای روحانی از علی شمخانی دبیر این شورا خواسته است تا موضوع رفع حصر در دستور جلسه 2 هفته آینده شورا قرار گیرد. ران درمر سفیر اسرائیل در آمریکا هر گونه زیر پا گذاشتن آداب دیپلماتیک را در جریان سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای درمر گفته است که آقای نتانیاهو به دعوت رئیس مجلس نمایندگان به آمریکا سفر می‌کند تا در کنگره درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران سخنرانی کند. دولت آمریکا هفته گذشته نارضایتی خود را از این سفر اعلام کرد و همچنین اعلام شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جریان این سفر با نتانیاهو دیدار نخواهد کرد. اما سفیر اسرائیل در واشنگتن به مجله آتلانتیک گفته است که انتظار داشته دفتر ریاست مجلس نمایندگان آمریکا با وزارت امور خارجه آمریکا هماهنگی‌های لازم را انجام داده باشد و به همین دلیل او شخصاً به وزارت امور خارجه هیچ اطلاعی درباره این سفر نداده است. آقای نتانیاهو همراه برخی نمایندگان کنگره خواستار افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران است، اما دولت باراک اوباما سیاست مذاکره برای دستیابی به توافق نهایی را دنبال می‌کند. از دیگر سو، حسن نصرالله رهبر حزب الله میگوید آن گروه خواستار جنگ با اسرائیل نیست، اما از جنگی هم ترسی ندارد و برای آن آماده است. از سوی در پی حمله تلافی جویانه اخیر حزب الله به یک خودروی نظامی اسرائیل، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید پاسخ حزب الله به اسرائیل به گفته او پاسخ حداقلی بوده است. در حمله روز چهارشنبه حزب الله دو سرباز اسرائیلی کشته و 7 تن زخمی شدند. این حمله واکنشی به حمله 2 هفته پیش اسرائیل بوده است که در آن 6 عضو حزب الله و 1 فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کشته شدند. جزئیاتی داریم در همین ارتباط در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، عصر جمعه هشدار داد پاسخی که به توصیف وی به رژیم صهیونیستی داده شد درس عبرتی شده باشد که به گفته وی دیگر از این غلط‌ها نکنند. اشاره فرمانده کل سپاه پاسداران به حمله هوایی 2 هفته پیش اسرائیل به یک کاروان حزب الله در بلندی‌های جولان سوریه بود که در آن سرتیپ پاسدار محمد علی الله‌دادی و 6 عضو حزب الله از جمله جهاد مغنیه، فرزند عماد مغنیه، فرمانده کشته شده حزب الله، و محمد عیسی، فرمانده میدانی آن گروه کشته شدند. فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه آنها خود می‌دانستند که زمانی که دست به چنین کاری زدند باید منتظر چنین پاسخی باشند اظهار داشت همانطور که خون شهدای ما یکی است، جواب ما و حزب الله نیز یکی خواهد بود. در همین حال رهبر حزب الله می‌گوید گروهش خواهان جنگی با اسرائیل نیست اما از آن واهمه هم ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، حسن نصرالله روز جمعه گفت باید بین این دو تمایز قائل شد و اسرائیلی‌ها نیز باید این را خوب بفهمند.
اللي بيعملوا عليه مليون جبهه مع ايران وغير ايران هو مش موجود اصلا.
وی که از طریق ارتباطی ویدیویی برای مراسمی در بیروت جهت یادبود 6 جنگجوی حزب الله و فرمانده ایرانی صحبت می‌کرد همچنین گفت که حزب الله برای جنگ آماده است و این حق را دارد تا به تجاوز اسرائیل در هر زمان و مکان پاسخ دهد. به گزارش رویترز، صحبت‌های حسن نصرالله به طور مستقیم از شبکه‌های خبری عربی پخش شد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع لبنانی اشاره کرده است یکی از شخصیت‌های ارشد سپاه پاسداران قاسم سلیمانی اخیراً از آرامگاه جهاد مغنیه دیدار کرده است. بنابراین گزارش تصویری از قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس که در حال دعاخوانی در آرامگاه جهاد مغنیه است از تلویزیون لبنانی المیادین پخش شد. خبرگزاری رویترز در پایان همچنین اشاره کرده است که قاسم سلیمانی در جریان دیدار کوتاهش از بیروت با حسن نصرالله نیز دیدار کرد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. آمریکا از تصمیم اسرائیل برای گسترش شهرک سازی‌ها در مناطق اشغالی کرانه باختری انتقاد کرد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید شامگاه جمعه گفت چون اقدامی تنها به انزوای بیشتر اسرائیل منجر خواهد شد و نه فقط کمکی به پیشرفت مذاکرات صلح نمی‌کند بلکه تأثیری برعکس خواهد داشت. حنان اشراوی، یکی از مقام‌های ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین، نیز گفت بار دیگر زندگی، حقوق و زمین فلسطینیان فدای تبلیغات انتخاباتی اسرائیل می‌شود. دولت اسرائیل از طرح ساخت و ساز 450 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری رود اردن خبر داده است.
توقیف 2 روزنامه و 1 هفته‌نامه در ایران و احضار یا بازداشت برخی از کارکنان این نشریات، تایید حکم تبعید مادام العمر برای چند تن از دراویش گنابادی و اعدام‌های هفته گذشته در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اما آیت الله احمد جنتی میگوید افرادی که فکر میکنند شکستن تحریم ها کنار آمدن با آمریکاست اشتباه بزرگی میکنند و این ایستادن در مقابل سیاست آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است. در ارتباط با گفته های آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان قانون اساسی، گزارشی رو وحید پور استاد تهیه کرده که بشنویم.
آیت الله احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به مسئله فساد در کشور بار دیگر به طور غیر مستقیم از دولت انتقاد کرد که به تعبیر او از برخی افراد فاسد در بخش‌های مدیریتی استفاده می‌کند. او همچنین گفت مرتب به ما در دانشگاه‌ها گزارش می‌دهند که افرادی که به تعبیر او در فتنه نقش داشتند و اثرگذار بودند را سر کار می‌آورند. آقای جنتی در این بار از مردم خواست که سکوت نکنند و بی‌تفاوت نباشند. خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان انتقادآمیز خود که به طور غیر مستقیم دولت حسن روحانی را نشانه می گرفت گفت چاره مشکلات اقتصادی اقتصاد مقاومتی است نه رابطه با آمریکا.
من نمیدونم والا اینا چه قوم خیشایی با آمریکا یا دارن که تصور میکنن واقعا آب و نونشون را باید آمریکا تامین بکنه. ممکنه در ظاهری حرفای بزنن، زبون آزاده، ولی در باطن عقیده شون اینه که تنها راه حل مشکل و شکستن تحریم ها اینه که ما با آمریکا کنار بیاد تا اون تحریما رو برداره، تحریما رو که ما با برداشت اقتصاد ما فعال میشه. این طرز تفکر تو آسیا هست، این اشتباه بزرگه، این واقعا در مقابل سیاست رهبری ایستادنه.
مهدی مهدوی آزاد تحریرگر مسائل سیاسی در آلمان درباره سخنان آیت الله جنتی میگوید
آنچه که آقای جنتی میگه چیزی سراتر از مذاکرات هسته‌ای یا حتی مذاکره ایران و آمریکا. اختلافی 30 ساله که بین دو جناح اصلی ایران پیرامون موضوع اصلی توسعه و رابطه با جهان غرب و ایالات متحده وجود داره. یک جناح که جناح اصولگرایان نظامی امنیتی است و آیت الله خامنه‌ای در صدر اون قرار داره، معتقد به انزوای ایران هستند، معتقد نیستند که ایران باید با جهان غرب رابطه‌ای داشته باشه. اساساً یک سیاست انقباضی رو چه در اقتصاد و چه در فرهنگ و چه در سیاست داخلی میپسندند. در جناح مقابل اونها اعتدالگرایان و اصلاح طلبان قرار دارند که از پایان جنگ تاکنون سعی کردند مرزها رو بشکنند، با ایالات متحده ارتباط بگیرند. این جناح اساسا معتقد هست که بدون ارتباط با جهان غرب، بدون ارتباط با ایالات متحده به عنوان یک ابرقدرت، توسعه ایران یک خواب و خیاله و غیر ممکن هست. اقتصاد مقاومتی که آیت الله خامنه ای مطرح کرده نقطه افتراق اصلی این دو سیاسته. بعد در دیدگاه آیت الله خامنه ای یعنی مردم ایران باید خودشون کشاورزی کنند و خودشون بخورن فارغ از آنچه در دنیا میگذره، اما در دیدگاه اصلاح طلبان و اعتدالگرایان این اقتصاد مقاومتی غیر کارآمده، در بلند مدت ایران رو به سرنوشت شبیه کره شمالی دچار خواهد کرد.
آیت الله احمد جنتی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه در اقتصاد مقاومتی مردم تحمل و مقاومت سختی‌ها را دارند گفت ممکن است زمانی بیاید ما روزی 2 وعده و حتی 1 وعده غذا بخوریم و این اشکالی ندارد.
یه قدری مقاومت میخواد، تحمل سختی ها میخواد. در بین راه ممکنه سختی هایی باشه، حتما سختی هایی هست، ولی سختی ها رو میشه تحمل کرد. این مردم تحمل میکنن. ممکنه یه وقتی بیاد ما روز 2 وعده غذا بخوریم. چرا؟ چه اشکال داره؟ حتی اگر بدتر بشه روزی 1 وعده غذا بخوریم. الان هم بعضی ها روزی 1 وعده غذا میخورن. مردم ما تاب تحمل را دارن. دیگه گرسنگی خوردن که بدتر از داغ جوان نیست. که اون کسی که جمانش داده، عزیزش داده، که جونش حاضر بود فداش بکنه، اون حالا برای انقلاب و اسلام و نظام حاضر نیست یه قدر گرسنگی بخوره. من نمیگم باید گرسنگی خورد، بی خود حرف مفت نزنن. من میگم ممکنه یه وقتی در این مسیر مقاومت کار به اینجا برسه که باید تحملاتی داشته باشیم، سختی ها رو تحمل بکنیم.
آیت الله احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران همچنین در بخش دیگری از خطبه های خود نامه هفته گذشته ی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به جوانان اروپا و آمریکا را با نامه حضرت سلیمان به بلقیس تشبیه کرد و ابراز امیدواری کرد این نامه اثر خود را بگذارد، هرچند به تعبیر آقای جنتی برخی آن را نقل نکردند و یا تنها به گوشه های از این نامه اشاره کردند.
گزارش وحید پور استاد رو با هم شنیدیم. این گزارش ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. در ادامه باز هم با ما همراه بمونید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بررسی وضعیت کنونی سینما و سینماگران ایران و کارکرد جشنواره فیلم فجر همزمان با برگزاری 33 دوره این جشنواره در ایران در گفتگو با دو کارگردان سینمای مستقل ایران.
این دولت تونست یک طراحی بکنه، امیدواریم ادامه پیدا بکنه، که فیلم‌های مهجور گاهی توقیف شده یا فیلم‌های با مخاطب خاص رو تونست یک ساماندهی بکنه، اکرام بکنه.
امیدواریم یک اتفاقی بیفته، یک راهکاری ایجاد بشه که این فضا بمونه و این نباشه که یک تنفس ایجاد میشه بعد دوباره روز از نو روزی از نو دوباره بسته میشه با اومدن یک سلیقه جدید، یک مدیر جدید.
شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7 شب.